تشکر از شما، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. حکومت افغانستان آتش بس یک ماهه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرد. روند گفتگوهای صلح و کاهش خشونت ها در افغانستان در ملاقات عمران خان صدراعظم پاکستان و زلمه خلیلزاد مورد بحث قرار گرفته است. از سرنوشت دوسیه های عدلی کسانی که متهم به شکستن قفل مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات هند هم می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا پایان امروز نتایج آرای تصفیه شده دارای اطلاعات بیومتریک را دریافت خواهد کرد. حکومت افغانستان انفاذ یک ماهه آتش بس را برای مذاکرات با طالبان پیش شرط گذاشته است. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهر کنندگان در کربلا حداقل 14 تن کشته شدند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا پایان امروز شرکت در ملوک نتایج آرای تصفیه شده را به این کمیسیون خواهد سپرد. محمد عبدالله یک عضو این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت
نتیجه تصفیه آرای بایومتریکی قرار مکاتبی که میان کمیسیون و شرکت در ملوک مبادله شده تا ختم این روز اونا باید نتیجه تصفیه را با ما شریک بسن.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان 27 ماه جاری و نتایج نهایی آن 16 عقرب اعلام شود. اما بر اساس تقویم تازه قرار است نتایج ابتدایی 23 عقرب و نتایج نهایی 15 قوس اعلام شود. حکومت افغانستان انفاذ یک ماهه آتش بس را برای مذاکرات با طالبان پیش شرط گذاشته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت
ما به این نتیجه رسیده ایم که طالبان یک دست نیستند. آنها بالای جنگ کنترل ندارند. اطلاعات هم وجود دارد که برخی قمندانان عمده طالبان با داعش یک جا شدند. شرط ارائه شده به هدف تأخیر صلح نیست. هدف آن است که طالبان کنترلشان را ثابت کنند. پیشنهاد ما آتش بس یک ماه است.
آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر می نویسد که رأی العمل به اظهارات اخیر آقای محب گفته است اگر امریکا با مذاکرات برگردد به نشانه ای از توافق دیده شود آتش بس ممکن است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان امروز با لوید ریسیز پاکستان ملاقات می کند. آقای خلیلزاد از کابل به اسلام آباد رفته و دیروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات کرده است. قمندان امنیه ولایت هرات می گوید باید نیروهای پلیس در این ولایت افزایش یابد. امین الله امرخیل امروز در نشست هماهنگی بین مردم و پلیس در هرات گفت
ما زیابیه بسیار جامعه داشتیم و داریم راجع به قانون امنیت و اصلاحات در تشکیلات پلیس ولایت هرات. تماما ارزیابی و خاکی زیر ترتیب کردیم و روان کردیم به خاطر منظوری. پیشنهاد ما است که در مرور تشکیلاتی سال آینده انشاءالله زیاد صورت خواهد گرفت.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش‌ها سرقت‌های مسلحانه، ترورها و تحرکات طالبان در چندین ولسوالی ولایت هرات در این اواخر افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نتیجه تیراندازی پلیس عراق بر تظاهرکنندگان در شهر مقدس شیعان در کربلا شب گذشته حداقل 14 تن کشته و 865 تن دیگر زخمی شدند. اعتراض کنندگان دیروز در شهرهای متعدد عراق برای چهارمین روز بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق به سرکها برآمدند و آنها آقای عبدالمهدی را به فساد متهم کردند. بعد از آن که در سال 2017 میلادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این تظاهرات بزرگترین موج خشونت ها در آن کشور محسوب می شود. یک هیئت اتحادیه اروپا امروز به منطقه مورد منازعه کشمیر رسید. پارلمان هند به تاریخ 5 اگست سال جاری میلادی وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را پایان داد و از آن زمان تا اکنون این هیئت عالی رتبه‌ترین هیئت خارجی محسوب می شود که از کشمیر تحت اداره هند بازدید می کند. حکومت هند قبل از این به سفر هیئت خاص سازمان ملل متحد و اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا اجازه مسافرت به کشمیر تحت اداره این کشور را نداده بود. آتش سوزی جنگلات در حومه شهر لس آنجلس آمریکا ساحه خیلی وسیع را احتوا کرده و ده‌ها هزار تن به شمول افراد خیلی مشهور را با خطر مواجه ساخته است. هزاران تن در کالیفرنیا به شمول لبران جیمز بازیکن مشهور ورزش باسکتبال آمریکا که خانه اش را 2 قبل به ارزش 23 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرده، نیز هشدار تخلیه منازلشان را دریافت کردند. آرنولد شوارزنگر، هنرپیشه مشهور سینما و والی سابق کالیفرنیا، میگوید شب گذشته مجبور به ترک خانه اش شده است. جاناتان کوکس، رئیس اداره اطفائیه لس آنجلس، به خبرنگاران گفته است
آتش سوزی به ساحه بیش از 650 کیلومتر سرایت کرده. تا هنوز 5% آن تحت کنترل درآمده است. حریق کمتر از 80 هزار خانه را عمدتاً در منطقه سونوما تهدید می‌کند.
در نتیجه این آتش سوزی که هفته گذشته آغاز شد، 96 ساختمان به شمول 40 خانه در شمال شهر سان فرانسیسکو از بین رفتند. و خبر آخر این که رئیس جدید اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز معرفی شد. رافائل گروسی که 58 سال دارد و قبلا به حیث نماینده ارجنتاین در این سازمان ایفای وظیفه می کرد، بعد از مرگ یوکیو آمانو در این مقام تعیین شده است. رافائل گروسی در مذاکرات کشورهای پرقدرت جهان روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران سهم داشت. اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد در شهر ویانا مستقر است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کرده است.
دوی هم باید یه وضاحت ورکی چی دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي، که چیرته د افغانانو سره په میز کینی د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي.
موقف طالبان و پاکستان در این مورد چی خواهد بود؟
بدون شک فشارهای بین المللی بالای پاکستان زیاد است. پاکستان در 2-3 سال اخیر شدیداً از طرف دولت ترامپ زیر فشار بوده.
روند گفتگوهای صلح و کاهش خشونت‌ها در افغانستان در ملاقات عمران خان صدراعظم پاکستان و زلمه خلیلزاد مورد بحث قرار گرفته است. از سرنوشت دوسیه‌های عدلی کسانی که متهم به شکستن قفل مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخاباتند هم می‌شنوید.
اونا به همه موارد بررسی کردن و کسانی که غفلت وظیفوی را انجام داده بودند درباره اونا هم اونا تصمیم گرفتن.
در مسائل خارجی خواهید شنید که سعد حریری صدر اعظم لبنان از کرسیش کنار رفت. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز روند گفتگوهای صلح و کاهش خشونت ها در افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث بین عمران خان صدر اعظم پاکستان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان بوده که جزئیات بیشتری موضوع تا لحظات بعد به شما داریم. ولی قبل از او از اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با صلح حکومت افغانستان آتش بس یک ماه را به حیث پیش شرط در مذاکرات با طالبا پیشنهاد کرده. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبا باید وضاحت روابطشان با کشورها، شبکه های قاچاق و شبکه های جرمی بدن. آقای محب همچنان گفته که در طرح تازه صلح حکومت از پاکستان خواسته شده تا در مورد عدم حمایت از شبکه های تروریستی تضمین بده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
طرح حکومت افغانستان برای صلح با طالبان. این طرح 3 بخش و 7 ماده دارد که شامل مذاکرات صلح اجتماعی منطقه‌ای و جهانی و حکومتداری خوب می شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که نقشه راه صلح حکومت این کشور شامل گفتگو با آمریکا و ناتو و سپس گروه طالبان و پاکستان می شود. او افزود که در طرح تازه صلح حکومت از روابط نزدیک پاکستان و گروه طالبان توضیح خواسته شده و همچنین هر دو جانب باید تضمین بدهند که روابط آنها تا چی حد قابل کنترل و شفاف است.
تنها به افغانستان نه، بلکه به همه دنیا روشن است که طالبان دست نشانده پاکستان است و اگر همکاری پاکستان نباشد جنگ را ادامه داده نمیتواند. طالبان باید تضمین بدهد که با پاکستان چه روابط دارد. اگر با افغانها مذاکره میکند، اول باید افغان کشی را پایان دهد و در کنار آن تضمین دهد که پس از این روابطش با پاکستان چگونه خواهد بود.
رابطه د دین وروست به پاکستان سره څنګه اید.
در ادامه این طرح همچنین آمده که پاکستان باید تضمین بدهد که به پناه دادن به حراس افغانان و آموزش حراس افغانی در منطقه ادامه نخواهد داد و اگر پاکستان این تضمین را ندهد هر تلاشی در مورد صلح بی نتیجه خواهد بود. در طرح 7 ماده حکومت برای دستیابی به صلح اجماع منطقه‌ای و جهانی مهم دانسته شده و در داخل کشور به حکومتداری خوب نیز اشاره شده که علاوه بر مخالفین مصالح حکومت ابعاد دیگر جنگ کشور نیز واضح ساخته شده است. اما آیا گروه طالبان در مورد روابطش با پاکستان و دست کشیدن از خشونت تضمین خواهد داد؟ ودیر صافی کارشناس سیاسی میگوید که پاکستان و طالبان هرگز حاضر به دادن تضمین در این مورد نخواهند شد.
نه پاکستان تضمین میده و نه طالبایی را تضمین میده. طالبا از شما تضمین میخواهد که برای ما تضمین کنن که شما دیگه تیاره بالا نمیکنن، بالای ما بمباردمان نمیکنن، عسکر خارجی را از افغانستان میکشن، باز از او باز با امرای شما با شرایطی که چی و چی قسم صلح کنیم امرای شما بیاییم.
طالبان تا کنون در مورد طرح صلح حکومت افغانستان ابراز نظر نکرده است. حکومت افغانستان در حال این طرح صلح را پیشنهاد کرده که فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر سلسله سفرهایش را در پیوند با مذاکرات صلح آغاز کرده است. زلمه خلیزاد روز گذشته با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار کرد. در اعلامیه که دفتر عمران خان منتشر کرده آمده است که وی در این دیدار از همکاریش با روند صلح افغانستان به آقای خلیزاد اطمینان داده و تاکید کرده که برای ختم خشونت ها در افغانستان باید تمامی جوانب گام های عملی بردارند. از سوی هم امریکا در کنار حمایت از تلاش های کشورهای همسایه از روند صلح افغانستان از نشست بین الافغانی که قرار است در پکینگ راه اندازی شود نیز استقبال کرده است.
با مسائل مربوط به صلح میمانیم. روند گفتگوهای صلح و کاهش خشونت ها در افغانستان از موضوعات مورد بحث بین عمران خان صدر اعظم پاکستان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان بوده که دفتر عمران خان ناوقت دیشب از دیدار خبر داد. خلیلزاد به روز شنبه بعد از شرکت در نشست 4 جانبه مسکو در مورد صلح افغانستان به کابل سفر کرد و از کابل به پاکستان رفت. بعد از لغو مذاکرات صلح بین هیئت امریکایی و نماینده های طالبا در قطر، این دومین سفر آقای خلیلزاد به پاکستان است. فرشته نگاه جزئیات دارد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان روی کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. دفتر صدر اعظم پاکستان ناوقت دیشب با نشر اعلامیه از این دیدار خبر داده و به نقل از عمران خان نوشته است اما طرف ها باید گام های عملی برای کاهش خشونت ها در افغانستان بردارن. گمان می رود که پاکستان به خاطر حضور رهبری گروه طالبان در آن کشور بر این گروه نفوذ دارد. انتظار خادم آگاهی امور سیاسی افغانستان می گوید پاکستان می تواند با استفاده از نفوذش بر طالبان آنها را به کاهش خشونت ها در افغانستان وادار کند.
هیچ کس هم چشم پوشی کرده نمی تواند که بعضی فرها امروز هم در دست پاکستان هستند که علیه رهبری طالبان نفوذ خود اعمال بکنند. ولی کنترل کرده نمیتونم. پس من فکر میکنم که اونا نفوذ خدا داره، اگر اونا تعهد بکنه که هم خشونت در خاک خود کم بکنه، بعد نظر داشت پالیسی جدیدشان و همچنان با رهبری طالبان قناعت بده و کشورهای دیگه که پشتر جنگ افغانستان است ممکنه هست، هیچ شکی در وجود نداره.
ختم خشونت ها و برقراری آتش بس پایدار یکی از خواست های عمده حکومت افغانستان هم است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه برای آغاز مذاکرات صلح برقراری آتش بس یک ماه را پیش شرط اعلان کرد. او گفت که در جریان آتش بس یک ماه مشخص خواهد شد که رهبری طالبان بر جنگجویانش به چه میزان کنترل دارد. نماینده های گروه طالبان از سپتامبر سال گذشته میلادی تا هنوز 9 بار با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد گفتگو کردند، اما این گروه تا هنوز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر هفته گذشته در مورد کاهش خشونت ها در افغانستان گفت اگر واشنگتن توافقنامه صلح را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتفی اعلان شده امضا کند، نخست آتش بس با نیروهای آمریکایی و ناتو برقرار می شود و پس از مذاکرات آتش بس میان گروه طالبان و نیروهای افغان برقرار خواهد شد. جنگ در افغانستان بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش در مورد تلفات در افغانستان نوشته است که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 5500 تن دیگر زخمی شدند.
در ادامه مسائل مربوط به صلح افغانستان باید گفت شنونده عزیز که پاکستان میگه به حیث تسهیل کننده صادق و دوست افغانستان متحد است تا اقدامات لازمه در راستای رسیدن به توافق صلح انجام بده. این موضوع را چنانچه لحظات پیش شنیدین، عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزش با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان ابراز داشته. ولی ای که دلیل لحن مثبت صدر اعظم پاکستان در مورد روند صلح افغانستان در چی از پرسش است که باز هم همکارم فرشته نگاه در آغاز صحبت تلفنی با نجیب محمود استاد پوانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
بدون شک فشارهای بین‌المللی بالای پاکستان زیاد است. پاکستان در 2-3 سال اخیر شدیداً از طرف دولت ترامپ زیر فشار بوده و بار بار گفته شده که پاکستان یک دوست صادق در مبارزه با تروریسم نیست. شاید یکی از عواملی که در سیاست های قوانی خود پاکستان تغییر نظر داده شاید یکی باشن. دومی که پاکستان او ثبات سالها پیشه نداره، با مشکلات داخلی مواجه است، گروه های بنیادگرا در داخل پاکستان فعال است و از طرف دیگر گاهی کمین اکنون هم کشیدگی ها در مرز افغانستان و پاکستان در منطقه کنر وجود داره. نشان دهنده ایست که پاکستان از داخل و بیرون زیر فشار قرار دارد. اما با وجود از اون هم اگر ما بخوایم امنیت افغانستان و پاکستان را مقایسه بکنیم، پاکستان در حد بالاتر است و به خود حق میده که در مسائل افغانستان دید خود داشته باشد. اما این برمیگرده که این چقدر صادقانه است و چقدر پاکستان گامهای عملی را برای حل تنش در مسائل افغانستان و حمایت از پروسه صلح در سطح بین المللی عنوان میکنند.
با در نظر داشته از اینکه گمان میره پاکستان به خاطر حضور رهبری طالبان در او کشور بالای طالبان نفوذ داره و ای که لحن پاکستان فعلا در دیدار با خلیلزاد مثبت بوده اما در میدان جنگ در افغانستان تغییر زیاده دیده نمیشه، چی فکر میکنین که پاکستان میتونه که در کاهش خشونت ها در افغانستان کمک کنه؟
خب اول باید یک سه تفکیک کنیم که واقعا تمام طالبا از طریق پاکستان حمایت میشن یک سوال مهم است. چرا بازیگران منطقوی در افغانستان فعال هستند و شاید هم بخش از گروه های مخالف جنگی با اونو در تماس باشه؟ شاید طالبا بالای شاید پاکستانی ها بالای یک بخش از طالبا نفوذ داشته باشن و در صورتی که یک بخش هم بتونه در مسائل مذاکره وادار بکنه که کنار بیان و تفاهم بکنن، این یعنی یک اقدام نیک است. اما بسیار دشوار است که ما بگوییم جنگی که در افغانستان وجود دارد تنها جنگی است که از طریق پاکستان سازماندهی میشه. یک سوال است که آینده مذاکرات و تفاهمی که صورت اگر بگیره نشان میده که آیا ما به امنیت پایدار دست پیدا میکنیم یا ای که نه یک بخش از طالبان شاید در مذاکرات شرکت بکنن. اما ما به زمان نیاز داریم و از طرف دیگر باید اگر آسیب شناسی دقیق شود امنیت افغانستان که کیها و کدام سازمان ها در افغانستان فعال هستند، از کجا اینا تمویل میشن، کدام کشورها در پشت جنگ افغانستان است. این چراهایی است که باید مقامات امنیتی افغانستان و سازمان های اطلاعاتی که همسو با دولت افغانستان کار میکنن باید اونها جواب بگوید.
تلاش های صلح در سطح منطقه افزایش یافته، شما هم از بازیگران منطقه نام بردین. آیا این بازیگران منطقه‌ای چقدر نقش دارند در اثرگیری گفتگوهای صلح بین ایالات آمریکایی و طالبان؟
باور من این است تا زمانی که قدرت‌های بزرگ به اجتماعی کلی در مسائل افغانستان دست پیدا نکنند و درک بکنن که امنیت افغانستان امنیت اوناست، او زمان است که ما میشه بگوییم حتی قدرت‌های مثل پاکستان و هند و ایران تمکین خواهند کرد و نمیخواهند مخالفت خود با کشورهای مثل آمریکا و روسیه بیان بکنند. اون زمان است که ما میشه بگوییم که مشکل داخلی افغانستان حل میشه. اما در صورتی که صرفی صحبت ها برای چند روز باشه و هیچ نوع پایداری و تعهد اخلاقی وجود نداشته باشه، فکر میکنم که یک روند موقت است.
در حکومت 5 ساله وحدت ملی گروه طالبان انوارن و گفتگوی مستقیم با این حکومت رد کردن. حکومت جدیدی که بر اساس انتخابات کنونی ایجاد میشه چقدر میتونه که طالبان را ترغیب کنه که با این حکومت گفتگوی مستقیم داشته باشند؟
اگر هر کدام ببره مجبور هستند که یک بخش از انرژی خود روی مسائل سال مصرف بکنند. اما باز هم قسمت قبلا گفتم تا چی حد اجماع بین المللی اراده سال در افغانستان داره. هرگاه اونا با یک اجماع کلی دست پیدا بکنند، باور مایی از هران کسی که بعد از انتخابات برنده میشه باید به خواست جامعه بین المللی تمکین بکنه، برای این که ناامنی افغانستان تنها در محدوده افغانستان باقی نمیمانه، میتونه باعث بی‌ثباتی منطقه باشه. امید است و توقع مردم هم این است که برنده های انتخابات موجوده و پروسه صلح را با درک از منافع ملی ما رقم بزنن و نباید کاری بکنن که بعدها تاوانش مردم افغانستان دوباره پرداخت بکنن.
نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دوسیه مسئولین متهم به شکستن قفل مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت 4 روز هنوز هم به لوی تارنوالی نرسیده. بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، دوسیه 3 نفر از افراد مسئول 4 روز پیش به لوی تارنوالی فرستاده شده بود، ولی سخنگوی ای اداره گفته که هنوز معلومات در مورد دوسیه به اونا داده نشده و این دوسیه ها به اینا نرسیده. حمید حکیمی جزئیات داره.
سرنوشت پرونده رخداد که 2 روز کار کمیسیون مستقل انتخابات را متوقف کرد، تا کنون میان این کمیسیون و روی سارنوالی نامشخص است. پس از آن که قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات شب 28 میزان شکسته شد، روند بررسی و جمع‌بندی یارای انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان متوقف شد. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به دنبال این رویداد کنفرانس خبری برگزار کرد و خواستار برخورد با شماری از مقام‌های ارشد چند نهاد شد. این موضوع بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. پس از این جنجال‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات هیئتی به رهبری 2 عضو این کمیسیون برای بررسی این موضوع موظف کرد. این هیئت پس از چندین روز بررسی، سرانجام گزارش 9 صفحه‌ای منتشر کرد. با آنکه در این گزارش آمده که هیچ گونه دستبردی با آرا و مواد حساس صورت نگرفته است، 3 تن با عنوان مسئول شکستن قفل دروازه مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات به لوی سارنوالی معرفی شدند. بر اساس این گزارش، حمید احمدزه مشاور امنیتی دارالانشا، لطف الرحمن مسئول نگهبان‌های غیرنظامی امنیتی کمیسیون و سعید اصغر مأمور پلیس بر روی سارنوالی معرفی شدند تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این گزارش روز 4 اقرب پیوستنامه به امضای هواعلم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به روی سارم ولی ارسال شده است. ذبیح سالاد یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید
اونا همه موارد بررسی کردن و کسانی که غفلت وظیفوی را انجام داده بودند درباره از اونها هم اونا تصمیم گرفتن و یک مکتوب به سارم ولی هم روان کردن به تاریخ 4 اقرب.
اما با گذشت 4 روز از تاریخ صدور نامه معرفی این افراد به لوی سارنوالی، عبدالقهار فرخسیر رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه لوی سارنوالی بر رادیو آزادی میگوید که پرونده این افراد تا پایان روز سه‌شنبه به این اداره نرسیده است.
اما دیروز که ما تماس گرفتیم کار وظیفه دادیم که این موضوع رو تحقیق کنیم که دوسیه برای ما رسید یا نرسید. متاسفانه تا هنوز دوسیه برای ما نرسیده که ببینیم در او جزئیات چی است، کی هستند، چند نفر هستند، اما اتهام ها بالای کی است، کی نیستن.
با این وجود نگرانی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان درباره این پرونده هنوز پابرجاست. نوررحمان اخلاق یک از اعضای این تیم انتخاباتی بر رادیو آزادی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات تا به حال نوار ویدیویی مربوط به زمان و مکان شکستن قفل دروازه مرکز اطلاعات را در اختیار آنان قرار نداده و این موضوع و موضوع نرسیدن پرونده افراد متهم این قضیه نگران کننده است.
دو روش بود که ما توافق کردیم که کارت داوم پیدا بکنه و ارزیابی هم ادامه داشته باشه، اما در هر دو مورد تا حالا کوچکتری پیشرفتی نیست.
این جنجال ها و نگرانی ها پس از آن آغاز شد که شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و برخی نیروهای قطعات خاص پلیس حوالی ساعت 9 شب 28 میزان با شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز آموزشی این کمیسیون که مرکز اطلاعات کمیسیون نیز در طبقه دومیان واقع است وارد این ساختمان شدند. در آن زمان کمیسیون اعلام کرد که 2 تن از نیروهای ویژه پلیس به دلیل سردی هوا وارد این ساختمان شدند.
با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که شرکت در ملوک تا پایان امروز نتایج آرای تصفیه شده دارای اطلاعات بایومتریک به کمیسیون می‌سپارد. محمد عبدالله عضو کمیسیون امروز به خبرنگارا در کابل گفت که پس از مقایسه ای اطلاعات با اطلاعات دفاتر ولایتی ای کمیسیون آغاز میشه. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با واگذاری نتایج آرای تصفیه شده توسط دستگاه‌های بایومتریک روند مقایسه آرای دارای بایومتریک در ولایات نیز آغاز می‌شود. محمد عبدالله عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه به خبرنگاران در این باره گفت
نتیجه تصفیه آرای بایومتریکی قرار مکاتبی که میان کمیسیون و شرکت در ملوک مبادله شده تا ختم روز اونا باید نتیجه تصفیه را با ما شریک بسازند. نتیجه که بعد از این که با ما میرسه مرحله بعدی از این تصفیه و پرینتینگ از این است که به تفکیک محلات، مراکز، ولسوالی ها و ولایات این طبقه بندی میشه و پرینت میشه.
آقای عبدالله همچنین گفت که برای روند مقایسه آرای بایومتریک شده 120 تن آموزش دیده اند و به زودی به ولایت ها فرستاده می شوند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گویند که با سپردن به موقع نتایج آرای تصفیه شده با سیستم بایومتریک کارهای کمیسیون انتخابات نیز تسریع خواهد شد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که با این پیشرفت کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج ابتدایی نیز آماده خواهد شد.
او
میگوید بدون شک سپردن این نتایج به کمیسیون این ظرفیت را خواهد داد که روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کند. این کار همچنین کمیسیون انتخابات را تشویق میکند تا برای اعلام نتایج اولیه آمادگی بگیرد. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 27 ماه میزان و نتایج نهایی آن در 16 ماه عقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در این زمینه مطابق تقویم عمل کند. بر اساس تقویم تازه کمیسیون مستقل انتخابات قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 ماه عقرب و نتایج نهایی آن در 15 ماه قوس اعلام شود.
شنونده عزیز، یک موضوع مهم بین المللی ای است که سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفا داده. پس از روزها اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف لبنان، سعد حریری صدر اعظم این کشور در یک سخنرانی گفت که استعفا میده. دلیل استعفای آقای حریری تظاهرات گسترده چند هفته ای یه مردمی علیه حکومت به دلیل فساد گسترده حکومتی خوانده شده. جزئیات موضوع در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین. با ما باشین. حال ساعت نزدیک و هفتشان با وقت افغانستان است. با پایان این مجله خبری رسیدیم. مزرعونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.